رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شامی 28 مرد بر اثر حمله های روسیه به شهر دنیپر اوکراین 4 ساکن محلی کشته و 24 تن زخمی شده است. مقامات محلی اعلام کردند که چند خانه، مهمانخانه و آشخانه ها نیز آتش گرفتند. با گفته مقامات اوکراینی، روسیه با 20 درون به این شهر حمله کرده است. اندری سیبیه وزیر امور خارجه اوکراین گفت روسیه صلح کردنی نیست. بیش از 3 سال باز حمله های روسیه به اوکراین ادامه دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده کرده است که با جنگ در اوکراین پایان می دید. هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ دیدن نمی شود. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در خبرنامه روزی 28 مارس اعلام کرد که دعوایش با آژانس رسانه های بین المللی آمریکا را در دادگاه برای دریافت مبلغی که کنگرس داده است ادامه می دید. USAGM نهاد است که کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را نظارت می‌کند. امری بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیوی آزادی روز 15 مارس چند ساعت بعد یک دستوری پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثری خرج و کاری هفتی داره، از جمله USAGM موافق قانون‌ها امر داد. روز 26 مارس USAGM به مسئولان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نوشت که از قرارش دست کشد، ولی این تصمیم صلاحیت USAGM برای قطع مبلغ گذاری را کم نمی کند. در دعوای رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد گفته می شود که USAGM چون این صلاحیت ندارد، چون این مبلغ را کنگرس جدا کرده است. جی دی وینس معاونی دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز جمعه به گرینلندیا سفر کرد. در پیتوفیک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلندیا او با همسرش اوشا و سربازان و افسران خوراکی نیز فروزی خوردند. او در صحبتش با رسانه ها گفت که گرینلندیا برای امنیت ایالات متحده آمریکا و منطقه خیلی مهم است. وینس گفت که دنیا توانایی تامین امنیت در آرکتیک را ندارد، آنچنانی که چنین امکان را ایالات متحده آمریکا دارد. او گفت که اگر آمریکا گرینلندیا را بگیرد شاد خواهد شد. روزنامه‌نگاران از او پرسیدند که آیا برای گرفتن گرینلندیا از نیروی نظامی استفاده می شود. وینس گفت فکر نمی کند که تا کار تا اینجا رسد. او گفت که گرینلندیا از دنیا جدا شود و آنگاه برای اختیاران پیوستن آن به ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهند کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که گرینلندیا باید به آمریکا بپیوندد. او گفت صاحب شدن به گرینلندیا نه تنها برای امنیت آمریکا، بلکه به امنیت تمام دنیا ربط دارد. ینس فردریک نیلسن که روز 28 مارس همچون سروزیر گرینلندیا با کار آغاز کرد، از ساکنان دعوت کرد که با فشارهای بیرونی مقابلیت کنند. او طرفدار مستقل شدن گرینلندیا از دنیا است، ولی میگوید این منطقه اقتصادش را به تنهایی میچرخاند. گرینلندیا بزرگترین جزیره در دنیا در شمال و شرق قاره آمریکا جایگیر است و آنجا از جانب دنیا یک کشور اروپایی اداره می شود. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به بیش از 1000 نفر رسیده است. در این باره حکومت نظامی که این کشور را اداره می کند به خبرگزاری فرانس 24 خبر داده است. خبرگزاری رویترز خبر داده است که حدود 30 نفر ناپدید شدند. زمین لرزه سخت صدها منزل و پل و راه را خراب کرده است. در منطقه های خراب شده عملیات برای جستجوی افراد ادامه دارد. روز 28 مارس در میانمار زمین با درجه 7.7 درجه با حساب جدول ریختر جنبید. در تایلند، ویتنام و چین نیز زمین لرزیده است. در بانکوک بنای نو ساخت خراب و 10 نفر در زیر آن هلاک شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانس رسانه های بین المللی آمریکا عهده‌دار شد که یک قسمی مبلغ های از جانب کنگرس جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را بپردازد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ های این رسانه از جانب بنگاه سخن پراکنی و دادگاه وارد گردید. قرار دادگاه از روز 24 مرد به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، مبلغی را در حجم بیش از 7 میلیون دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مرد در بر میگیرد. روز 15 مرد بنگاه سخن پراکنی امریکا یا USAGM قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. USAGM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری ماموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل ستاوت، حقوق‌شناس وزارت عدلیه که از USAGM نمایندگی می‌کرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان USAGM و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن‌پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق می‌دهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را بازدارد. او گفت با همین دلیل قانون پیشبینی میکند که آژانسی میتواند گراند را باز دارد. در پاسخ دیوید سیانس، یکی از حقوق شناسان رادیو آزادی، گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری این آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی‌منطق میشد. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسم مبلغ‌هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. به همین خاطر هم به دادگاه عریضه داده است که در این زمینه هم قرار دخلدار قبول شود. دادرس باید هفته‌های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. تهدید قطعی مبلغ گذاری کاری رادیو آزادی که در 23 کشور جهان به 27 زبان برنامه تهیه میکند، موج پشتیبانی از این رسانه را بیدار کرد. از ایران تا بلاروس، از افغانستان تا روسیه، از پاکستان تا اوکراین، بسیار خوانندگان و بینندگان خبر و گزارش‌ها خبرنگاران رادیو آزادی را برای بازتاب جسارت، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه حادثه‌ها از میدان جنگ تا وضع در کشورهای سرکوبگر ستایش می‌کنند. بسیاری‌ها از خطر بسته شدن کاری رادیو آزادی نگران هستند. اوله پروزروف، یک خواننده خبرهای رادیو آزادی از اوکراین، در فیسبوک نوشت گاه شمایان مثل روشنی در تاریکی پردروغ هستید. پروزروف از بخش اوکراینی رادیو آزادی برای دفاع از آزادی‌های سیاسی منتداری بیان کرده است. امر بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیو آزادی چند ساعت بعد یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثر خرج و کاری هفت اداره از جمله USAGM موافق قانون‌ها امر داد. دادن گرانت کاری رادیوی آزادی بر اساس یک نامه کاری لیک بازداشت شد که وظیفه‌اش مشاور ارشد مدیر موقتی USAGM یاد شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان و روسیه رفیق نزدیکتر می شوند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تأکید به شریکی استراتژی و توجه زیاد روسیه به بخش های صنعت و نظامی و 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر اخیری امام علی رحمان به مسکو، بیانگری حضوری گسترده‌تر روسیه در آینده این بخش‌های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه بالای مهاجران کاری تاجیک حاصل شد. آیا این گردش مثبت در روابط دوشنبه و مسکو میتواند تاجیکستان را به یکی از همکاران نزدیک روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که حوادث 4 سال اخیر نشان داد که روسیه در عرصه بین المللی شریکان واقعی بسیار کم دارد.
حوادثی 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان را می‌توانیم به عنوان به دهگانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورها، کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتند، باید چون برجسته باشند.
سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو با فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از فعالان حدس می‌زنند که امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین به بعضی سازش های در صحبت یک به یک رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. محمد صابر عبدالقهار، عضوی گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان میگوید:
بسیار این صحبت های پسی پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است. و ما شاید نمیشتیم که در وقتهای آخر کادرهای نو، انتخاباتی کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمانوف، این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است.
این بار بجز سازشنامه های مربوط به استخراج اورن و معدن ها و بخش های دیگری صنعت، همچنین برنامه شریکی استراتژی با وزارت دفاع روسیه تا سال 2030 و نقشه عملی آن پذیرفته شد. حالا چی عامل وضع امنیتی در مرز تاجیکستان با افغانستان که روسیه آن را مرز جنوبی گیاپلیتیکی خود می داند، دلیل این آغوش باز و گرمی مسکو شده است یا نزدیکی بیشتر روسیه با آمریکا نظر به چین؟ از نظر شیرعلی رضایان، روسیه همیشه با کشورهای دوست و شریکش از روی کردی چند گونه استفاده می کند.
روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریکش همیشه از روی کردی چند گونه استفاده میکرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه را مشاهده میکنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی را مشاهده میکنیم، ما دعوت های مختلف از جانب رده سیوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری های اقتصادی را مشاهده میکنیم، ما همچنین از همین رده دویوم و سیوم بسیار سخت شدن سیاست های روسیه نسبت به مهاجرین و مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و این و آن رو مشاهده میکنیم. بنابر همین برای درک سیاست های سیاست اصولی روسیه فقط یک عامل نمیتوند کلیدی باشد.
اما برخلاف انتظار بیشتر جامعه تاجیکستان، این بار گفتگو سری وضع مهاجرین در روسیه که بسیار بد شده است زیاد صورت نگرفت، هرچند خبرهای هم بود که رحمان و پوتین در این باره صحبت داشتند. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید پوتین در این دیدار گفت که برای رواج اقتصادی روسیه خدمت مهاجران بزرگ است که این امید را برای تغییر احوال مهاجران زیاد میکند.
حتما این برگزار میگردد. برای چی؟ برای اون که به نزدیکی رئیس بانک ملی روسیه نبیبولین خبر داد که در 72 فویز کارخانه های روسیه کارگر نمیرسد. این چه معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که اگر که کارگر نباشد کارخانه کار نمیکند، کارخانه که کار نکند اقتصادیات روسیه برباد میرسد.
پس از برجسته شدن بازی های گیاپلیتیکی بر سر ذخیره های معدن در روابط کشورهای ابرقدرت با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی میکنند. امام علی رحمان در پایان سفرش گفت که تاجیکستان به تطبیق پوره ظرفیت های بزرگی مناسبت های همپیمانی و شریکی استراتژی با روسیه کوشش خواهد کرد، ولی روسیه در گذشته بارها این سازشنامه را امضا کرده بود و اجرا نکرد، از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه راغون نیز. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزد بین هم ستیزد، ناپایداره با پایداران.
گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو یک سال باز از پسرش خبری ندارد. هرگاه که یادی پسرش گیرد، عکس‌های او را در اینترنت میکوبد یا از این طریق میخواهد درباره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن میکنم، صورتم فقط زدگی را میبینم. سیو کبوتی بچه ما میبینم دیگه تمام. یک سال شنده خوده یک بود تلفن نتیم. یک قگنه گرم باشد.
در یک سالی بازداشتی دلیرجان مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و از زندگی خانواده بدتر شده است.
دیلش کمتر تورید آمد خطی اویلش.
پیامت های حادثه کراکو سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تأثیر گذاشته، نقشه و نیت های آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد، مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار همی خیلی شد آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل سنجش های پیهم مرکه های اطلاعاتی زیدی مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعد اون بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه لاتوکوب مناسبت بیرحمانه بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه های اجتماعی به نظر می رسند.
چیزی که روی داد در کراکوس این معنی اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حاضر من یک سال قبل گذشته باشدم، ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر چند منصبدار تاجیکستان با رفتار مقامات روسیه از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانبی مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت های دو کشور، وضع مهاجران کاری همان مشکل میماند. با دنبال حمله به کراکو سیتی هال مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تحریزی اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخی رد گرفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محله‌ای در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان، جای کار و زندگی اکثر مهاجران و پناهندگان افغانستانی. آنها حق ندارند که در پایتخت و مرکز ولایت‌ها اقامت کنند. شهید نایب خیلی بازنشسته یکی از آنهاست.
وضعیت خوب است که حالا همین دیپورتکان یک ذره زیاد شده دیگه.
مردا را
نه، مردا را زنا را قرض نداره. نه زنا کودکان را قرض نداره.
اشاره شهید نایب خیل به اخراج قریب 80 مهاجر افغانستانی از تاجیکستان است. این حادثه در ماه دسامبر سال 2024 روی داد و باعث به واکنش ها شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از دوشنبه خواست که این کار را بس کند، چون مخالف قانون در باره گریزه هاست.
اینجا کسی به اسناد آمده نمیتونه، کل قانونی آمده. اینجا کل به اسناد قانونی داره، کارتای سرخ گرفتن، کلی کارتای سبز گرفتن. به قانونی خو اینجا هیچ کس آمده نمیتونه.
در یک نشست مطبوعاتی در ماه فوریه، رئیس مرکز تدقیق استراتژی تاجیکستان راندن بعضی از پناهندگان افغانستانی را به قاعده های بود و باش پیوند داد.
رعایه همین سنت های معیاری حقوقی در رفتار تمام نفرانی که در این قلمرو حیات میبرند، من گمان میکنم که مهم هست.
در همین حال برعکس نگرانی های چند ماه پیش، کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک تحقیقات تاجیکستان را کشوری مهمان نواز برای پناهجویان افغانستانی در آسیای مرکزی دانسته است. تاجیکستان در میان 11 کشوری منطقه آسیا و اقیانوسیه مقام اول را صاحب شده است. این نهاد معلوم کرده است که پناهجویان افغانستان در تاجیکستان از استفاده امنی خانه و دسترسی بهتر به طب و تحصیل و دریافت اسناد بهره ورند.
سهولت هایی که موجود است در بعد در بعد تحصیلی هر پناهنده افغانستان اگر بخواهد چی در مکتب چی در دانشگاه یا در هر نهاد تحصیلی که به تحصیلات خود ادامه بده هست فرصت ها سهولت ها بسیار راه آسان و شیوه مناسبی و درستی است که میتونه وارد تحصیل شود و اینچنین در بخش کار و پیشبرد زندگی گرچند شاید در بعضی ساحه ها بعضی محدودیت ها باشه ولی در کل در ساحه های کارخانه های شخصی و دیگر ساحه ها میتونن که آزادانه کار کنن.
با گفته سلیمان سروش یگانه مشکل در زمینه کار این است که مهاجران و پناهندگان را در نهادهای دولتی عموما به کار نمیگیرند و یا به سختی میپذیرند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی و غیر رسمی بیش از 10,000 مهاجر و پناهنده افغانستانی قرار دارند. تعداد آنها پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به شدت زیاد شده است. مهاجران و پناهجویان افغانستانی اساساً در شهرهای حصار، وحدت، ناحیه‌های رودکی و شهری نو و جلال الدین بلخی و جبار رسولوف زندگی می‌کنند.
شودی تمامی زندگی آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، خیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت اون نمایندگان اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکان نه سازمان همکاری شانخای نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیا، این خیلی گد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که مهدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چقدر میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفرو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این رو تحقیر میدانن. تحقیر این است که شما ملت رو، رأی مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این رو نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریتاریزمی مواد فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله نمیتوانم من جواب دادم.
به اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست. چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روی راست میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها، که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بیخ گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالگیه که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه های اجتماعی در صحبت ها میبینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها هست. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالگیه که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستانی ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما هم همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی از خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. این من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف‌الله سفاروف مرحمت.
یک چیز باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونو با یک حزب تعلق ندارن. چخیلی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویان شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما می دانیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش و کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل آنها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
استاد به دموکرات تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده مثل دیگر کمونیست ها اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. تو بهار آسموندن ای نهایت رسیدن ای تو خود لحظه بودن تو طلوع صفر خورشید و نمیدن ای همه خوبی همه پاکی تو کلام آخر من ای تو پر از وسوسه عشق تو شدی
آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شام 28 مرد بر اثر حمله های روسیه به شهر دنیپری اوکراین 4 ساکن محلی کشته و 24 تن زخمی شده است. مقامات محلی اعلام کردند که چند خانه، مهمانخانه و آشخانه ها نیز آتش گرفتند. با گفته مقامات اوکراینی، روسیه با 20 درون به این شهر حمله کرده است. اندری سیبیه وزیر امور خارجه اوکراین گفت روسیه صلح کردنی نیست. بیش از 3 سال باز حمله های روسیه به اوکراین ادامه دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده کرده است که با جنگ در اوکراین پایان می دید. هنوز هیچ نشانه ای از پایان جنگ دیدن نمی شود. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در خبرنامه روزی 28 مارس اعلان کرد که دعوایش با آژانسی رسانه های بین المللی امریکا را در دادگاه برای دریافت مبلغی که کنگرس داده است ادامه می دید. USAGM نهاد است که کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی صدای امریکا و دیگر رسانه های بین المللی ایالات متحده امریکا را نظارت میکند. امری بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیوی آزادی روز 15 مارس چند ساعت بعد یک دستوری پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثری خرج و کاری هفتی داره از جمله USAGM موافق قانون ها امر داد. روز 26 مارس USAGM به مسئولان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نوشت که از قرارش دست می کشد، ولی این تصمیم صلاحیت USAGM برای قطع مبلغ گذاری را کم نمی کند. در دعوای رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد گفته می شود که USAGM چون این صلاحیت ندارد، چون این مبلغ را کنگرس جدا کرده است. جی دی وینس معاون دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز جمعه به گرینلندیا سفر کرد. در پیتوفیک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلندیا او با همسرش اوشا و سربازان و افسران خوراکی نیز فروزی خوردند. او در صحبتش با رسانه‌ها گفت که گرینلندیا برای امنیت ایالات متحده آمریکا و منطقه خیلی مهم است. وینس گفت که دنیا توانایی تامین امنیت در آرکتیک را ندارد، آنچنان که چنین امکان را ایالات متحده آمریکا دارد. او گفت که اگر آمریکا گرینلندیا را بگیرد شاد خواهد شد. روزنامه‌نگاران از او پرسیدند که آیا برای گرفتن گرینلندیا از نیروی نظامی استفاده می شود. وینس گفت فکر نمی کند که تا کار تا اینجا رسد. او گفت که گرینلندیا از دنیا جدا شود و آنگاه برای اختیاراً پیوستن آن به ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهند کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که گرینلندیا باید به آمریکا بپیوندد. او گفت صاحب شدن به گرینلندیا نه تنها برای امنیت آمریکا بلکه به امنیت تمام دنیا ربط دارد. ینس فردریک نیلسن که روز 28 مارس همچون سروزیر گرینلندیا با کار آغاز کرد، از ساکنان دعوت کرد که با فشارهای بیرون هم مقابلیت کنند. او طرفدار مستقل شدن گرینلندیا از دنیا است، ولی میگوید این منطقه اقتصادش را به تنهایی میچرخاند. گرینلندیا بزرگترین جزیره در دنیا در شمال و شرق قاره آمریکا جایگیر است و آنجا از جانب دانیا یک کشور اروپایی اداره می شود. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به بیش از 1000 نفر رسیده است. در این باره حکومت نظامی که این کشور را اداره می کند به خبرگزاری فرانس 24 خبر داده است. خبرگزاری رویترز خبر داده است که حدود 30 نفر ناپدید شدند. زمین لرزه سخت صدها منزل و پل و راه را خراب کرده است. در منطقه های خراب شده عملیات برای جستجوی افراد ادامه دارد. روز 28 مارس در میانمار زمین با درجه 7.7 درجه با حساب جدول ریختر جنبید. در تایلند، ویتنام و چین نیز زمین لرزیده است. در بانکوک بنای نو ساخت خراب و 10 نفر در زیر آن هلاک شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانسی رسانه های بین المللی امریکا عهده‌دار شد که یک قسمی مبلغ های از جانب کنگرس جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را بپردازد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ های این رسانه از جانب بنگاه سخن پراکنی به دادگاه وارد گردید. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم بیش از 7 میلیون دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مارس در بر میگیرد. روز 15 مارس بنگاه سخن پراکنی آمریکا یا USAGM قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. USAGM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری ماموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل استاوت، حقوق شناس وزارت عدلیه که از USAGM نمایندگی میکرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان USAGM و رادیو آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق میدهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردنی رادیو آزادی سازشنامه را باز دارد. او گفت با همین دلیل قانون پیشبینی میکند که آژانسی میتواند گراند را باز دارد. در پاسخ دیوید سیانتس، یکی از حقوق شناسان رادیو آزادی، گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری این آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی‌منطق میشد. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسمی مبلغ هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. به همین خاطر هم به دادگاه عریضه داده است که در این زمینه هم قرار دخلدار قبول شود. دادرس باید هفته های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. تهدید قطع مبلغ گذاری کاری رادیو آزادی که در 23 کشور جهان به 27 زبان برنامه تهیه میکند، موج پشتیبانی از این رسانه را بیدار کرد. از ایران تا بلاروس، از افغانستان تا روسیه، از پاکستان تا اوکراین، بسیار خوانندگان و بینندگان خبر و گزارش ها خبرنگاران رادیو آزادی را برای بازتاب جسارت، بی‌طرفانه و واقع بینانه حادثه ها از میدان جنگ تا وضع در کشورهای سرکوبگر ستایش میکنند. بسیاری ها از خطر بسته شدن کاری رادیو آزادی نگران هستند. اوله پروزروف، یک خواننده خبرهای رادیو آزادی از اوکراین، در فیسبوک نوشت: گاه شمایان مثل روشنی در تاریکی پردروغ هستید. پروزروف از بخش اوکراینی رادیو آزادی برای دفاع از آزادی های سیاسی منتداری بیان کرده است. امر بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیو آزادی چند ساعت بعد یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثر خرج و کاری هفت اداره از جمله USAGM موافق قانون ها امر داد. دادن گرانت کاری رادیوی آزادی بر اساس یک نامه کاری لیگ بازداشت شد که وظیفه‌اش مشاوری ارشد مدیری موقتی USAGM یاد شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان و روسیه رفیق نزدیکتر می شوند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تأکید به شریکی استراتژی و توجه زیاد روسیه به بخش های صنعت و نظامی و 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر اخیر امام‌علی رحمان به مسکو، بیانگری حضوری گسترده‌تر روسیه در آینده این بخش های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه بالای مهاجران کاری تاجیک حاصل شد. آیا این گردش مثبت در روابط دوشنبه و مسکو می تواند تاجیکستان را به یکی از همکاران نزدیک روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که حوادث 4 سال اخیر نشان داد که روسیه در عرصه بین المللی شریکان واقعی بسیار کم دارد.
حوادث 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان رو می‌توانیم به عنوان به دهگانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورها، کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتن، باید چطور برجسته باشند.
سفر رسمی امام‌علی رحمان به مسکو با فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از فعالان حدس می زنند که امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین به بعضی سازش های در صحبت یک به یک رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. محمد صابر عبدالقهار، عضوی گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، میگوید
بسیار این صحبت های پسی پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است و ما شاهد آن هستیم که در وقت‌های اخیر کادرهای نو، انتخابات کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمانوف، این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است.
این بار بجو سازشنامه های مربوط به استخراج اورن و مدن ها و بخش های دیگری صنعت، همچنین برنامه شریکی استراتژی با وزارت دفاع روسیه تا سال 2030 و نقشه عملی آن پذیرفته شد. حالا چی عامل وضع امنیتی در مرزی تاجیکستان با افغانستان که روسیه آن را مرزی جنوبی گیاپلیتیکی خود می داند، دلیل این آغوش باز و گرمی مسکو شده است یا نزدیکی بیشتر روسیه با آمریکا نظر به چین؟ از نظر شیرعلی رضایان، روسیه همیشه با کشورهای دوست و شریکش از روی کردی چند گونه استفاده می کند.
روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریکش همیشه از روی کردی چند گونه استفاده می کرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه را مصاحبه میکنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی را مصاحبه میکنیم، ما دعوت های مختلف از جانب رده سیوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری های اقتصادی را مصاحبه میکنیم، ما همچنین از همین رده دویوم و سیوم بسیار سخت شدن سیاست های روسیه نسبت به مهاجرین و مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و این و آن رو مشاهده میکنیم. بنابر همین برای درک سیاست اصولی روسیه فقط یک عامل نمیتوند کلیدی باشد.
اما برخلاف انتظار بیشتر جامعه تاجیکستان، این بار گفتگو سری وضع مهاجرین در روسیه که بسیار بد شده است زیاد صورت نگرفت، هرچند خبرهای هم بود که رحمان و پوتین در این باره صحبت داشتند. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید پوتین در این دیدار گفت که برای رواج اقتصادی روسیه خدمت مهاجران بزرگ است که این امید را برای تغییر احوال مهاجران زیاد میکند.
حتما این برگزار میگردد. برای چی؟ برای اون که به نزدیکی رئیس بانک ملی روسیه نبی بولین خبر داد که در 72% فویز کارخانه های روسیه کارگر نمیرسد. این چه معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که اگر که کارگر نباشد کارخانه کار نمیکند، کارخانه که کار نکند اقتصادیات روسیه برباد میشود.
پس از برجسته شدن بازی های گیاپلیتیکی بر سر ذخیره های معدن در روابط کشورهای ابرقدرت با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی میکنند. امامانی رحمان در پایان سفرش گفت که تاجیکستان به تطبیق پوره ظرفیت های بزرگی مناسبت های همپیمانی و شریکی استراتژی با روسیه کوشش خواهد کرد، ولی روسیه در گذشته بارها این سازشنامه را امضا کرده بود و اجرا نکرد، از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه راغون نیز.
نا پایداره با پایداران گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو یک سال باز از پسرش خبری ندارد. هرگاه که یادی پسرش گیرد، عکس های او را در اینترنت میکوبد یا از این طریق میخواهد درباره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن میکنم، صورتم فقط زده گیر میبینم. سیو کبوتی بچه ما میبینم دیگه تمام. یک سال شده خود یک بار تلفن نتیم. ایک حق نگورم باشد.
در یک سالی بازداشت دلیرجان مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و وضع زندگی خانواده بدتر شده است.
دلش کمتر تورید اومد خطی اویلش.
پیامدهای حادثه کراک سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تاثیر گذاشته، نقشه و نیت های آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد. مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار همی خیلی شد آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل سنجش های پیهم مرکه های اطلاعاتی ضد مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعد آن بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه لاتوکوب مناسبت بیرحمانه بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه های اجتماعی به نظر می رسند.
چیزی که روی داد در کروکوس این معنی نه اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حضور من یک سال قبل گذشته باشدم، ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر چند منصبدار تاجیکستان به رفتار مقامات روسیه از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانب مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات‌های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت‌های دو کشور، وضع مهاجران کاری همانا مشکل می‌ماند. به دنبال حمله به کراک سیتی هال، مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر، اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تحریزی، اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته، خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخی رد گرفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محله‌ای در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان، جای کار و زندگی اکثر مهاجران و پناهندگان افغانستانی. آنها حق ندارند که در پایتخت و مرکز ولایت‌ها اقامت کنند. شهید نایب خیلی بازنشسته یکی از آنهاست.
وضعیت خوب است که حالا همین دیپورتکان یک ذره زیاد شده دیگه.
مردا را دیپورت
نه، مردا را زنا را قرض ندارن. نه زنا کودکا را قرض ندارن.
اشاره شهید نایب خیل به اخراج قریب 80 مهاجر افغانستانی از تاجیکستان است. این حادثه در ماه دکمبر سال 2024 روی داد و باعث به واکنش ها شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از دوشنبه خواست که این کار را بس کند، چون مخالف قانون در باره گریزه هاست.
و اینجا کس به اسناد آمده نمیدونه، کل قانونی آمده. اینجا کل به اسناد قانونی داره، کارتای مردم سرخه گرفتن، کلگی کارتای سبز گرفتن. به قانونی خو اینجا هیچ کس آمده نمیتونه.
در یک نشست مطبوعاتی در ماه فوریه، رئیس مرکز تدقیقات استراتژی تاجیکستان راندنی بعضی از پناهندگان افغانستانی را به قاعده های بود و باش پیوند داد.
رعایه همین سنت های معیاری حقوقی در رفتار تمام نفرانی که در این قلمرو حیات میبرند، من گمان میکنم که مهم هست.
در همین حال برعکس نگرانی های چند ماه پیش، کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک تحقیقات تاجیکستان را کشور مهمان نواز برای پناهجویان افغانستانی در آسیای مرکزی دانسته است. تاجیکستان در میان 11 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه مقام اول را صاحب شده است. این نهاد معلوم کرده است که پناهجویان افغانستان در تاجیکستان از استفاده امن خانه و دسترسی بهتر به طب و تحصیل و دریافت اسناد بهره ورند.
سهولت هایی که موجود است در بعد نربود تحصیلی، هر پناهنده افغانستان اگر بخواهد چی در مکتب، چی در دانشگاه یا در هر نهاد تحصیلی که با تحصیلات خود ادامه بده، هست فرصت ها، سهولت ها، بسیار راه آسان و شیوه مناسبی و درستی است که میتونه وارد تحصیل شود. و اینچنین در بخش کار و پیشبرد زندگی، گرچند شاید در بعضی ساحه ها بعضی محدودیت ها باشه، ولی در کل در ساحه های کارخانه های شخصی و دیگر ساحه ها میتونند که آزادانه کار کنند.
با گفته سلیمان سروش، یگانه مشکل در زمینه کار این است که مهاجران و پناهندگان را در نهادهای دولتی عموماً به کار نمیگیرند و یا به سختی میپذیرند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی و غیر رسمی بیش از 10,000 مهاجر و پناهنده افغانستانی قرار دارند. تعداد آنها پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به شدت زیاد شده است. مهاجران و پناهجویان افغانستانی اساساً در شهرهای حصار، وحدت، ناحیه های رودکی و شهری نو و جلال الدین بلخی و جبار رسولوف زندگی می کنند.
شدی تمام زندگی.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعی هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شکل نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گرد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که مهدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چه میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم به صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایه کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه به شرم حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیم که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله.
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله
مرحمه.
واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست با وجود همین هم با 84% نوبت میستن. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردن و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفره که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخ گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچو کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفاروف مرحمت.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند، خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیبلویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما دین کبیری نظری شما چی هست؟
استبداد دموکرات تاجیکستان رو خواهیل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود، مثلا من سوراب شریپوف مهدی قطعی همکاری های بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینه در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهد یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده
بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیشی وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شام 28 مرد بر اثر حمله های روسیه به شهر دنیپر اوکراین 4 ساکن محلی کشته و 24 تن زخمی شده است. مقامات محلی اعلام کردند که چند خانه، مهمانخانه و آشخانه ها نیز آتش گرفتند. با گفته مقامات اوکراینی، روسیه با 20 درون به این شهر حمله کرده است. اندری سیبیه وزیر امور خارجه اوکراین گفت روسیه صلح کردنی نیست. بیش از 3 سال باز حمله های روسیه به اوکراین ادامه دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده کرده است که با جنگ در اوکراین پایان می دید. هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ دیدن نمی شود. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در خبرنامه روزی 28 مارس اعلان کرد که دعوایش با آژانس رسانه های بین المللی آمریکا را در دادگاه برای دریافت مبلغی که کنگرس داده است ادامه می دید. USAG نهاد است که کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را نظارت می‌کند. امر بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیوی آزادی روز 15 مارس چند ساعت بعد یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثری خرج و کاری هفت اداره از جمله USAG موافق قانون‌ها امر داد. روز 26 مارس USAG به مسئولان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نوشت که از قرارش دست کشد، ولی این تصمیم صلاحیت USAG برای قطع مبلغ گذاری را کم نمی کند. در دعوای رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد گفته می شود که USAG چنین صلاحیت ندارد، چون این مبلغ را کنگرس جدا کرده است. جی دی وینس معاون دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز جمعه به گرینلندیا سفر کرد. در پیتوفیک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلندیا او با همسرش اوشا و سربازان و افسران خوراک نصف روزی خوردند. او در صحبتش با رسانه‌ها گفت که گرینلندیا برای امنیت ایالات متحده آمریکا و منطقه خیلی مهم است. وینس گفت که دنیا توانایی تامین امنیت در آرکتیک را ندارد، آنچنان که چنین امکان را ایالات متحده آمریکا دارد. او گفت که اگر آمریکا گرینلندیا را بگیرد شاد خواهد شد. روزنامه‌نگاران از او پرسیدند که آیا برای گرفتن گرینلندیا از نیروی نظامی استفاده می‌شود. وینس گفت فکر نمی‌کند که تا کار تا اینجا رسد. او گفت که گرینلندیا از دنیا جدا شود و آنگاه برای اختیاراً پیوستن آن به ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهند کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که گرینلندیا باید به آمریکا بپیوندد. او گفت صاحب شدن به گرینلندیا نه تنها برای امنیت آمریکا بلکه به امنیت تمام دنیا ربط دارد. ینس فردریک نیلسن که روز 28 مارس همچون سروزیر گرینلندیا با کار آغاز کرد، از ساکنان دعوت کرد که با فشارهای بیرون هم مقابلیت کنند. او طرفدار مستقل شدن گرینلندیا از دنیا است، ولی میگوید این منطقه اقتصادش را به تنهایی میچرخاند. گرینلندیا بزرگترین جزیره در دنیا در شمال و شرق قاره آمریکا جایگیر است و آنجا از جانب دانیا یک کشور اروپایی اداره می شود. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به بیش از 1000 نفر رسیده است. در این باره حکومت نظامی که این کشور را اداره می کند به خبرگزاری فرانس 24 خبر داده است. خبرگزاری رویترز خبر داده است که حدود 30 نفر ناپدید شدند. زمین لرزه سخت صدها منزل و پل و راه‌ها را خراب کرده است. در منطقه های خراب شده عملیات برای جستجوی افراد ادامه دارد. روز 28 مارس در میانمار زمین با درجه 7.7 درجه با حساب جدول ریختر جنبید. در تایلند، ویتنام و چین نیز زمین لرزیده است. در بانکوک بنای نوساخت خراب و 10 نفر در زیر آن هلاک شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا عهده‌دار شد که یک قسمی مبلغ‌های از جانب کنگرس جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را بپردازد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ‌های این رسانه از جانب بنگاه سخن‌پراکنی و دادگاه وارد گردید. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم بیش از 7 میلیون دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مارس در بر میگیرد. روز 15 مارس بنگاه سخن‌پراکنی آمریکا یا USAG قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. USAG در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری ماموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد.
در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل ستاوت، حقوقشناس وزارت عدلیه که از یو اس ای جیم نمایندگی میکرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان یو اس ای جیم و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق میدهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را بازدارد. او گفت با همین دلیل قانون پیش بینی میکند که آژانسی میتواند گراند را باز دارد. در پاسخ دیوید سیانس، یکی از حقوق شناسان رادیو آزادی، گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری این آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی منطق میشد. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسمی مبلغهایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. به همین خاطر هم به دادگاه عریضه داده است که در این زمینه هم قرار دخلدار قبول شود. دادرس باید هفته های نزدیک قرارش را در برای این بخش دعوا بگوید. تهدید قطعی مبلغ گذاری کاری رادیو آزادی که در 23 کشور جهان با 27 زبان برنامه تهیه میکند، موجی پشتیبانی از این رسانه را بیدار کرد. از ایران تا بلاروس، از افغانستان تا روسیه، از پاکستان تا اوکراین، بسیار خوانندگان و بینندگان خبر و گزارش‌ها خبرنگاران رادیو آزادی را برای باستاب جسارت، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه حادثه‌ها از میدان جنگ تا وضع در کشورهای سرکوبگر ستایش می‌کنند. بسیاری‌ها از خطر بسته شدن کاری رادیو آزادی نگران هستند. اوله پروزروف، یک خواننده خبرهای رادیو آزادی از اوکراین، در فیسبوک نوشت: گاه شمایان مثل روشنی در تاریکی پردروغ هستید. پروزروف از بخش اوکراینی رادیو آزادی برای دفاع از آزادی های سیاسی منتداری بیان کرده است. امر بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیو آزادی چند ساعت بعد یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثر خرج و کاری هفت اداره از جمله یو اس ای جی موافق قانون ها امر داد. دادن گرانت کاری رادیوی آزادی بر اساس یک نامه کری لیک بازداشت شد که وظیفه‌اش مشاور ارشد مدیر موقتی یو اس ای جی یاد شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان و روسیه رفیق نزدیکتر می شوند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تأکید به شریکی استراتژی و توجه زیاد روسیه به بخش های صنعت و نظامی و 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر اخیر امام علی رحمان به مسکو، بیانگری حضوری گسترده‌تر روسیه در آینده این بخش‌های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه بالای مهاجران کاری تاجیک حاصل شد. آیا این گردش مثبت در روابط دوشنبه و مسکو میتواند تاجیکستان را به یکی از همکاران نزدیک روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که حوادث 4 سال اخیر نشان داد که روسیه در عرصه بین المللی شریکان واقعی بسیار کم دارد.
حوادثی 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان را می‌توانیم به عنوان با دهگانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورها، کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتند، باید چون برجسته باشند.
سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو با فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از فعالان حدس می زنند که امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین به بعضی سازش های در صحبت یک به یک رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. محمد صابر عبدالقهار، عضو گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، می گوید:
بسیار این صحبت های پسی پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است و ما شاهد آن هستیم که در وقت های اخیر کادرهای نو، انتخابات کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمانوف، این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است.
این بار بجز سازشنامه های مربوط به استخراج اورن و معدن ها و بخش های دیگری صنعت، همچنین برنامه شریکی استراتژی با وزارت دفاع روسیه تا سال 2030 و نقشه عملی آن پذیرفته شد.
حالا چی عاملی وضع امنیتی در مرزی تاجیکستان با افغانستان که روسیه آن را مرزی جنوبی گیاپلیتیکی خود می داند، دلیل این آغوش باز و گرمی مسکو شده است یا نزدیکی بیشتر روسیه با آمریکا نظر به چین؟ از نظر شیرعلی رضایان، روسیه همیشه با کشورهای دوست و شریکش از روی کردی چند گونه استفاده می کند.
روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریکش همیشه از روی کردی چند گونه استفاده می کرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه را مشاهده میکنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین محنتی را مشاهده میکنیم، ما دعوت های مختلف از جانب رده سیوم و چارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری های اقتصادی را مشاهده میکنیم، ما همچنین از همین رده دویوم و سیوم بسیار سخت شدن سیاست های روسیه نسبت به مهاجرین و مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و این و آن رو مشاهده میکنیم. بنابر همین برای درک سیاست اصولی روسیه فقط یک عامل نمیتوند کلیدی باشد.
اما برخلاف انتظار بیشتر جامعه تاجیکستان، این بار گفتگو سری وضع مهاجرین در روسیه که بسیار بد شده است زیاد صورت نگرفت، هرچند خبرهای هم بود که رحمان و پوتین در این باره صحبت داشتند. پروفسور رحمان الماسف، کارشناسی مسائل مهاجرت، میگوید پوتین در این دیدار گفت که برای رواج اقتصادی روسیه خدمت مهاجران بزرگ است که این امید را برای تغییر احوال مهاجران زیاد میکند.
حتما این برگزار میگردد. برای چی؟ برای اون که به نزدیکی رئیس بانک ملی روسیه نبی بولین خبر داد که در 72% کارخانه های روسیه کارگر نمیرسد. این چه معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که اگر که کارگر نباشد کارخانه کار نمی کند، کارخانه که کار نکند اقتصادیات روسیه برباد می شود.
پس از برجسته شدن بازی های گیاپولیتیکی بر سر ذخیره های معدن در روابط کشورهای ابرقدرت با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی می کنند. امامعلی رحمان در پایان سفرش گفت که تاجیکستان به تطبیق پوره ظرفیت های بزرگی مناسبت های همپیمانی و شریکی استراتژیک با روسیه کوشش خواهد کرد، ولی روسیه در گذشته بارها این سازشنامه را امضا کرده بود و اجرا نکرد، از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه راغون نیز. جانم در اویخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا سی تیزن بین هان سی تیزن نا پای داره با پا
گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو یک سال باز از پسرش خبری ندارد. هرگاه که یادی پسرش گیرد عکس های او را در اینترنت میکوبد یا از این طریق میخواهد درباره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن میکنم، صورتم فقط زدگی را میبینم. سیو کبوتی بچه ما میبینم دیگه تمام. یک سال شنده خوده یک بو تلفن نتیا یک قگنه گورم باشد.
در یک سالی بازداشتی دلیرجان مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و وضعیت زندگی خانواده بدتر شده است.
دلش کمتر تورید آمد خطی اویلش.
پیامدهای حادثه کراک سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تاثیر گذاشته، نقشه و نیتهای آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد، مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار همی خیلی شد آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل سنجش های پیهم مرکه های اطلاعاتی ضد مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعدی آن بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه لاتوکوب مناسبت بیرحمانه بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه های اجتماعی به نظر می رسند.
چیزی که روی داد در کراکوس این معنی اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حاضر من یک سال قبل گذشته باشدم، ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر چند منصبدار تاجیکستان به رفتار مقامات روسیه از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانب مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت های دو کشور، وضع مهاجران کاری همان مشکل میماند. با دنبال حمله به کراک سیتی هال مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تحریزی اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخی رد گرفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محله در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان، جای کار و زندگی اکثر مهاجران و پناهندگان افغانستانی. آنها حق ندارند که در پایتخت و مرکز ولایت ها اقامت کنند. شهید نایب خیلی بازنشسته یکی از آنهاست.
وضعیت خوب است که حالا همین دیپورتکان یک ذره زیاد شده دیگه.
مردا را دیپورت
نه، مردا را زنا را قرض ندارند. نه زنا کودکان را قرض ندارند.
اشاره شهید نایب خیل به اخراج قریب 80 مهاجر افغانستانی از تاجیکستان است. این حادثه در ماه دسامبر سال 2024 روی داد و باعث به واکنش ها شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از دوشنبه خواست که این کار را بس کند، چون مخالف قانون در باره گریزه هاست.
اینجا کس به اسناد آمده نمیتونه، کل قانونی آمده. اینجا کل به اسناد قانونی داره، کارتای ملو سرخ گرفتن، کلگی کارتای سبز گرفتن. به قانونی خو اینجا هیچ کس آمده نمیتونه.
در یک نشست مطبوعاتی در ماه فوریه، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان راندن بعضی از پناهندگان افغانستانی را به قاعده های بود و باش پیوند داد.
رعایه همین سنت های معیاری حقوقی در رفتار تمام نفرانی که در این قلمرو حیات میبرند، من گمان میکنم که مهم هست.
در همین حال برعکس نگرانی های چند ماه پیش، کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک تحقیقات تاجیکستان را کشور مهمان نواز برای پناهجویان افغانستانی در آسیای مرکزی دانسته است. تاجیکستان در میان 11 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه مقام اول را صاحب شده است. این نهاد معلوم کرده است که پناهجویان افغانستان در تاجیکستان از استفاده امن خانه و دسترسی بهتر به طب و تحصیل و دریافت اسناد بهره ورند.
سهولت هایی که موجود است در بعد مربوط تحصیلی، هر پناهنده افغانستان اگر بخواهد چی در مکتب، چی در دانشگاه یا در هر نهاد تحصیلی که به تحصیلات خود ادامه بده، هست فرصت ها، سهولت ها بسیار راه آسان و شیوه مناسبی و درستی است که میتونه وارد تحصیل شود. و اینچنین در بخش کار و پیشبرد زندگی، گرچند شاید در بعضی ساحه ها بعضی محدودیت ها باشه، ولی در کل در ساحه های کارخانه های شخصی و دیگر ساحه ها میتونن که آزادانه کار کنند.
با گفته سلیمان سروش، یگانه مشکل در زمینه کار این است که مهاجران و پناهندگان را در نهادهای دولتی عموما به کار نمیگیرند و یا به سختی میپذیرند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی و غیر رسمی بیش از 10,000 مهاجر و پناهنده افغانستانی قرار دارند. تعداد آنها پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به شدت زیاد شده است. مهاجران و پناهجویان افغانستانی اساساً در شهرهای حصار، وحدت، ناحیه های رودکی و شهری نو و جلال الدین بلخی و جبار رسولوف زندگی می کنند.
شدی تمامی زندگی آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این معرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت اون نماینده های اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیک که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه او به سه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون نداریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونهشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین‌المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین‌المللی داشت و نمیخواست در سطح بین‌المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحادیه اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیا، این خیلی گب نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید به شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که مهدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکنند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست. چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشان مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز دادن نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روز میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادن.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمی توانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارن. چخیده که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویان شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گاه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما می دانیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیموس مون و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بلیتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریفوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب محدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده مثل دیگر کمونیست ها اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. تو بهونه آسموندم ای نهایت رسیدم ای تو خودت لحظه ی بودم تو طلوعی صفر خورشید نمیدم ای همه خوبی همه پاکی تو کلام آخر من ای تو پر از وسوسه ی عشق تو شدی تو بهونه